بخش سوم، چگونه کاندید از دست بلغارها گریخت و چه بر او گذشت.
هیچ چیز نمی توانست به اندازه مشق نظامی دو ارتش زیبا، با روح، درخشان و عالی باشد. شیپورها، فلوتها، اوبواها، طبلها و توبها چنان هارمونی ایجاد می کردند که حتی در دوزخ هم شنیده نخواهد شد. نخست، توبها حدود 6000 نفر را در هر دو سمت از پا انداختند. سپس، رگبار آتش تفنگ‌ها از بهترین دنیاها در حدود 9 یا 10 هزار آدم پستی که سطحش را کثیف کرده بودند، برداشت. سرنیزه دلیل کافی برای مرگ چند هزار تن دیگر بود. کل زخمی‌ها 30000 نفر یا بیشتر می شدند. کاندید که مثل فیلسوف ها می لرزید، در تمام مدت این قصابی قهرمانانه به بهترین نحو ممکن خود را مخفی کرد. سرانجام هنگامی که دو پادشاه در خیمه های خود پیروزی را با خواندن سرود تدیوم جشن می گرفتند، کاندید جای دیگر سرگرم استدلال علت و معلولیش بود. با گذر از خاک ریزهای مرگ و زار و نزار به نزدیکی روستایی رسید که سوخته و با خاک یکسان شده بود. این روستایی آباری بود که بلغارها بر اساس قانون جنگ آن را سوزانده بودند. اینجا پیرمردان گیج از شکست، نظارگر آخرین رمقهای زنان قصابی شدهشان بودند که هنوز بچه هایشان را محکم به پستانهای خون آلودشان چسبانده بودند. آنجا دختران شکم دریده که ابتدا نیازهای طبیعی قهرمانان مختلف را برآورده بودند، چشم از جهان بسته بودند. دیگران نیم سوخته در شعله های آتش از خدا مرگ می خواستند. مغزهای متلاشی شده و دست و پاهای تک تک شده روی زمین ریخته بود. کاندید با سرعت تمام به سوی روستای دیگری فرار کرد. این یکی متعلق به بلغارها بود، و قهرمانان آباری همان ویرانی ها و فجایع را در آنجا پدید آورده بودند. با بالا رفتن از ویران ها و همینطور که پاهایش به اندام تکه تکه شده می گرفت، سرانجام راهش را بیرون از محدوده جنگ برگزید. در حالی که کمی خوراک در کوله پشتی داشت و هرگز از خیال دوشیزه کنه گند بیرون نمی آمد، به هلند رسید. ته توشش در آمده بود. ولی شنیده بود که در آن کشور همه ثروتمند و مسیحی هند. به این دلیل احساس کرد می تواند همان گونه رفتار کند که پیشتر می کرد. پیش از این که به خاطر عشق به دوشیزه کنگوند با اردنگی از قصر بارون بیرون رانده شود. او از چند شخصیت محترم تقاضای کمک کرد که همگی به او گفتند اگر به گدایی ادامه دهد زندانی و به بیگاری گمارده خواهد شد. سرانجام به مردی که یک ساعت تمام ایستاده برای جمعیت زیادی سخن می گفت، نزدیک شد. موضوع صحبت صدقه بود. سخنران که مشکوک به او می نگریست، پرسید: اینجا چه کار داری؟ اینجا هستی تا علت خوبی به وجود بیاوری؟ کاندید با فروتنی گفت: هیچ معلولی بدون علت نیست. تمام حوادث با زنجیر جبر به هم پیوستند، و برای ایجاد بهترین وضع ممکن مرتب شدند. من باید از دوشیزه کنگون دور شوم. باید از دو سو شکنجه شوم. برای به دست آوردن نان باید آن را گدایی کنم. در غیر این صورت هیچ یک از اینها به تنهایی اتفاق نمی افتاد. سخنران گفت: دوستان به اینجا نگاه کنید. یعنی تو فکر می کنی پاپ ضد مسیح است؟ کاندید گفت: اهمیتی به این موضوع نمی دهم. چه پاپ ضد مسیح باشد چه نباشد، من محتاج نانم. یکی از آن میان گفت:
تو لایق هیچی نیستی، برو گم شو بی شرف پست، هیچ وقت نزدیک من یکی نشو.
در این ضمن همسر سخنران سرش را از پنجره بیرون آورد و در حالی که به مردی که از ضد مسیحی بودن پاپ مطمئن نبود می نگریست، روی سرش کوزه‌ای پر از مواد افتضاح خالی کرد. زیاده روی که ریشه در تعصب مذهبی زنان دارد. مردی که هرگز غسل تعمید نشده بود، یک غیر تعمیدی خوب به نام ژک، این رفتار بیرحمانه را که با یکی از هم نوعانش موجود جاندار دوپای بیپر می شد، دید و کاندید را با خود به خانه برد. او را شست، به او نان و آبجو داد، دو سکه نقره دو شیلینگی به او بخشید و حتی تعهد کرد که در کارخانه قالی‌بافی پارسی به او کاری بدهد. این کار به طور گسترده‌ای در هلند انجام می گیرد. کاندید در حالت وجد ناشی از سپاسگزاری فریاد زد. استاد پانگلوس به راستی حق داشت وقتی به من می گفت هر چیزی در این دنیا در نهایت خوب است. چرا که من از محبت شما خیلی بیشتر از خشونت آن مرد کت سیاه و زنش متأثر شدم. روز بعد که دور شهر می گشتند، گدایی را دید که صورتش پر از جوش چرکدار، چشمهایش گود رفته، نوک دماغش پوسیده، دهانش تاب خورده و دندانهایش سیاه بودند. صدای خشداری مثل وزق یا کلاغ داشت. سرفه خشک می کرد و هرگاه سعی می کرد صحبت کند، از لای دندانش تف می ریخت.
بخش چهارم، چگونه کاندید آموزگار خانگی و فیلسوف قدیمی خود دکتر پانگلوس را دید و چه پیش آمد.
کاندید با دلسوزی به مراتب بیشتر از ترسی که او را فرا گرفته بود، دو سکه نقره دو شیلینگی را که از دوست غیر تعمیدیش گرفته بود به گدای رنگ پریده داد. این شبه خیره به او نگریست. بغضش ترکید و به گردن کاندید آویزان شد. کاندید از ترس پس رفت. این بدبخت به آن دیگری گفت: افسوس، تو دیگر پانگلوس عزیزت را نمی شناسی؟
چی؟ تو؟ استاد عزیز من؟ تو در این وضعیت وحشتناک چه بلایی سرت آمده؟ چرا در زیباترین قصرها نیستی؟ از دوشیزه کنه گند، آن گرانبهاترین دختر جوان، آن شاهکار طبیعت چه خبر؟
من دارم هلاک میشم.
کاندید فوری او را به استبل دوست غیر تعمیدی برد. آنجا یک تکه نان به پانگلوس داد. وقتی دوباره سر حال شد، کاندید با نگرانی پرسید:
خب، کنه گند؟
مرده.
کاندید غش کرد. دوستش حال او را با کمی سرکه ترش که در استبل بود جا آورد. کاندید چشمانش را باز کرد.
کونگون مرد. آه، بهترین دنیا، چه به سرت آمده؟ ولی چطور مرد؟
مرگش به خاطر قصه با لگد بیرون انداختن من به دست پدر شریفش از آن قصر باشکوه نبود؟
به هیچ وجه. سربازار بلغاری بعد از اینکه تا حد نهایی تحمل آدمی به او تجاوز کردند، شکمش را دریدند. سر بارون را که سعی می کرد از دخترش دفاع کند شکستند. بارونس را تکه تکه کردند و با شاگرد بیچاره من درست مثل خواهرش رفتار کردند. در قصر یک سنگ هم باقی نماند. نه آخوری، نه گوسفندی، نه اردکی، نه درختی. ولی ما تلافی کردیم. آبارها درست همین بلاها را سر بارون نشین بلغاری همسایه آوردند.
با شنیدن این داستان کاندید دوباره غش کرد، ولی به حال خود برگشت و حرفهایی متناسب با شرایط زد. درباره علت و معلول و دلیل کافی پرسید که پانگلوس را به شرایط ناخوشش باز کردند. او گفت:
افسوس، عشق بود. عشق، مایه تسلی نشاط بشر، نگهدارنده جهان، روح تمام موجودات حسدار. عشق، عشقی لطیف.
کاندید گفت: مرد بیچاره،
من هم تجربه چنین عشقی را داشتم. حکمران قلب ها، روح روحهای ما، که البته هرگز چیزی جز یک بوسه و 20 اردنگی به کفلم به من نداد. چطور این علت عاشقانه میتواند چنین معلول نفرت انگیزی در شما به وجود آورد؟ پانگلوس طبق معمول جواب داد:
کاندید عزیزم، تو پاکت را میشناختی، مستخدم زیبای بارونس بلند مرتبه ما را. من در بازوانش لذت بهشت را چشیدم که همان باعث این عذابهای دوزخی شد که حالا ازشان رنج میبرم. او مبتلا به مرضی بود که تا به حال به احتمال زیاد از آن مرده است. پاکت این هدیه را از یک عالم فرانسیسکن دریافت کرد که برای جاگذاری مرض به منبع اولیش این هدیه را به او داد، چرا که او این مرض را از یک کنتسه پا به سن گذاشته گرفته بود که او هم به نوبه خود این مرض را از یک کاپیتان سوار نظام داشت و خود این کاپیتان هم این را از یک مارکیز گرفته بود و او هم از طریق یک پیش خدمت به آن مبتلا شده بود و پیش خدمت آن را از یک جزوئیت داشت که این جزوئیت هم طی دوران نوآموزیش از یکی از همراهان کریستوف کلم مبتلا شده بود. تا آنجا که به من مربوط می شود، من این مرض را به کسی سرایت ندادم، چون مردنیم.
کاندید با صدای بلند گفت: اوه پانگلوس، این شجره خیلی عجیبی است. شیطان در ریشه همه چیز رخنه نکرده؟
مرد بزرگ جواب داد:
نه، به هیچ وجه. این بخشی ضروری از بهترین دنیا هست، جزئی لازم. اگر کلمب در جزیره آمریکایی سرما نمیخورد، این مرضی که به منبع تولید مثل حمله میکند و گاهی به کل جلویش را میگیرد، چنان که به بزرگترین هدف طبیعت ضربه میزند، ما نه شکلات داشتیم و نه قرمزدانه. همچنین باید در نظر داشت که تا زمان حاضر این ناخوشی مثل بحث‌های مذهبی به کل منحصر به قاره اروپا بوده. ترک‌ها، هندی‌ها، پارس‌ها، چینی‌ها، سیامی‌ها و ژاپنی‌ها هنوز چیزی از آن نمی‌دانند، ولی دلیل کافی داریم که پس از دو قرن با آن آشنا خواهند شد. در ضمن پیشرفت باشکوهی در میان ما وجود خواهد داشت، به ویژه در میان آن ارتش‌های بزرگ درست کردار، مزدوران خوب تربیت شده ای که مقدرات ملت را تعیین می کنند. مطمئن باش وقتی که 30,000 نفر در برابر همین تعداد دشمن در صفوف جنگی می رزمند، حدود 20,000 سیفلیسی در جای دیگر وجود خواهد داشت.
واقعا فوق‌العاده است، ولی باید دست به کار شفای شما بشویم.
چطور؟ نمی بینی که از خودم یک سنت هم ندارم؟ در تمام دنیا پزشک وجود ندارد که خون بگیرد یا تنقیه کند و پولش را نگیرد. اگر نتوانستی خودت دست مزدش را بپردازی، باید کسی را پیدا کنی تا به جایت بپردازد.
این کلمات آخر کاندید را مصمم کرد. او با شتاب از دوست غیر تعمیدی خیرخواهش ژک التماس کمک کرد و چنان نقشی از وضعیت بد دوستش بازی کرد که مرد خوب برای نگهداری پانگلوس تردیدی به خود راه نداد و به خرج خودش او را معالجه کرد. در جریان معالجه پانگلوس فقط یک چشم و یک گوش خود را از دست داد. از آنجا که خط خوشی داشت و حساب می دانست، غیر تعمیدی او را دفتردار خود کرد. پس از 2 ماه که خواست با کشتی برای تجارت به لیسبون برود، 2 فیلسوفش را با خود برد. پانگلوس هنوز عقیده داشت که همه چیز در نهایت خوب است، ولی ژک با او هم عقیده نبود و می گفت: باید بدانیم که انسان به دلیلی طبیعت فاسدی دارد. گرگ به دنیا نمی آییم، ولی دست کمی از گرگ نداریم. خدا به ما نه توپ 24 پوندی داده نه سرنیزه، ولی ما این وسایل را برای تباهی خودمان می سازیم. ورشکستگی ها نیز همین اثر را دارند. پس عدالت است که کالای ورشکسته را توقیف می کنند تا طلبکاران به دستشان نیاورند. دکتر یک چشم جواب داد:
تمام اینها ضروری است. از آنجا که بدبختی فردی موجب رفاه جامعه می شود، بنابراین بدبختی فردی بیشتری داریم که باعث می شود همه چیز بهتر بشود.
همینطور که بحث می کردند،
آسمان تیره شد. باد از هر جهت وزیدن گرفت و طوفان شدیدی از طرف بندرگاه لیسبون به کشتی حمله ور شد.
بخش پنجم، کشتی شکستگی، زمین لرزه و آنچه بر سر دکتر پانگلوس، کاندید و ژک غیر تعمیدی آمد.
نیمی از مسافران که از دریا گرفتگی و استراب تلاطم در آبهای طوفانی ترس جانشان را گرفته بود، متوجه خطری که تهدیدشان می‌کرد نبودند. نیم دیگر با صدای بلند فریاد می‌زدند و دعا می‌خواندند. بادبان‌ها ریش ریش می‌شد. دکل‌ها شکست و کشتی ترک می‌خورد. هر کسی سعی می‌کرد تکانی به خود بدهد. هیچ کس به سفارش‌ها و دستورهایی که به او داده می‌شد گوش نمی‌داد. در پاشنه کشتی غیر تعمیدی خواست به یک ملوان کمک کند. دست او را گرفت، اما ملوان سراسیمه او را زد و به عرشه پرت کرد. اما درست در همین لحظه ملوان چنان سکندری خورد که با سر به زمین افتاد و آویزان شد و در همین حال به تکه‌ای از دکل شکسته چنگ زد. ژک خوب به او کمک کرد تا روی تخته‌ای برود. اما در این گیرودار خودش جلوی چشمان همان ملوان که گذاشت تا غرق شود به دریا پرت شد. کاندید به سمت نرده کشتی یورش برد و دید که خیرخواهش برای لحظه‌ای به سطح آب آمد و سپس برای همیشه به ژرفای آب فرو رفت. خواست که برای نجاتش شیرجه بزند، اما پانگلوس فیلسوف با اشاره به این نکته که خلیج لیسبون به ویژه برای این غیر تعمیدی به وجود آمده تا در آن غرق شود، مانع کاندید شد. داشت به طریق استنتاجی همین نکته را اثبات می کرد که کشتی منهدم شد و همه مگر پانگلوس، کاندید و ملوان جانورخویی که باعث غرق غیر تعمیدی پرهیزگار شده بود هلاک شدند. این مرد پست به راحتی تا ساحل شنا کرد. پانگلوس و کاندید خود را روی الواری انداختند. توان رفته را که باز یافتند، الوار را به طرف لیسبون هدایت کردند. هنوز آنقدر پول داشتند که بتوانند بعد از فرار از طوفان شکمشان را پر کنند. پایشان به شهر نرسیده بود و در نبود دوست خیرخواهشان سوگواری نکرده بودند که احساس کردند زمین زیر پایشان می‌لرزد. دریا کف کرده بود و به بندر که می رسید منفجر می شد و تمام کشتی های پهلو گرفته اسکله را در هم می کوبید. گردباد آتش و خاکستر از میان خیابان ها و میدان های شهر چرخ می زد، خانه ها خرد شدند، سقف ها فرو ریختند و پایه ها و اسکلت های ساختمان ها در هم شکستند. 30,000 شهروند از هر سن و جنسی در ویرانه ها له شدند. ملوان سوتی کشید و سوگند خورد که
اینجا حتما چیزی پیدا میشه.
پانگلوس پرسید چه چیزی میتواند دلیل کافی این پدیده باشد.
کاندید فریاد زد این روز قیامت است.
ولی ملوان به اشتیاق سودجویی بی توجه به خطر مستقیم به میان ویرانها شتافت. مقداری پول پیدا کرد. دستهای خشنش را روی آنها گذاشت. مست کرد و در خمار مستی ناز اولین روسپی را که در میان ویرانهای خانه‌های درهم شکسته، نعش‌ها و قربانی‌های رنجور افتاده در هر طرف پیدا کرد، خرید. ولی پانگلوس آستینش را کشید و گفت:
دوست من، این اصلا کار خوبی نیست. در رفتار شما چیزی از مکلف بودن به منطق جهانی وجود ندارد. الان که موقع این کارها نیست.
به جهنم، من ملوانیم اهل باتاویا که 4 بار توی ژاپن بودم و هر 4 بارش هم مجبورم کردن از روی شمایل عیسی مسیح رد شوم. با منطق جهانیت از اینجا گم شو.
سنگ‌های از ساختمان‌ها روی کاندید افتاده بود. او در خیابان به پشت افتاده و اطرافش پر از خرد سنگ بود. در این حالت به پانگلوس گفت
شما را به خدا کمی شراب و روغن بیاورید. دارم میمیرم.
پانگلوس جواب داد:
این زمین لرزه چیز تازه‌ای نیست. سال پیش شهر لیما در آمریکای جنوبی تکانهایی بیش از این را تحمل کرد. همین علتها، همین معلولها قطعاً یک رگ گوگرد زیر زمین وجود دارد که از لیما به لیسبون رسیده.
هیچ چیزی بیش از این محتمل نیست، ولی محض رضای خدا کمی روغن و شراب.
منظور چیز که میگویی محتمل؟ من این مورد را اثبات شده میدانم.
کاندید غش کرد و پانگلوس کمی آب از آبفشان نزدیک برای او آورد. روز بعد سرگردان در میان خرابه ها کمی غذا یافتند که به بازیابی توانشان کمک کرد. سپس چون دیگران شروع به کار کردند. به شهروندانی که از مرگ نجات یافته بودند تسکین دادند. به برخی از شهروندانی که نجاتشان دادند بهترین نهاری را که در آن شرایط میشد آماده کرد دادند. این واقعیتی است که غذا سودا بود و مسافران نانشان را با آب دیده تر می کردند. اما پانگلوس به آنها دلداری می داد که اشیا به هیچ وجه نمی توانند جور دیگری باشند.
از آنجا که همه چیز در نهایت خوب است، پس اگر آتش فشانی در لیسبون وجود دارد، نمی تواند جای دیگری باشد. یعنی غیر قابل تصور است که اشیا در جایی که هستند نباشند، چرا که همه چیز خوب است.
مرد کوچک سیاه پوشی، افسر تجسس، که کنار پانگلوس نشسته بود، مؤدبانه پرسید، به نظر می رسه که آقا به گناه نخستین اعتقادی ندارند، چرا که اگر هر چیزی در نهایت خوب بود، آدم حبوط نمی کرد و مشمول مجازات ابدی نمی شد.
حضرت آقا، من عاجزانه از شما می خواهم که مرا ببخشید، حتی مؤدبانه تر، ولی حبوط آدم، و نفرین گناه نخستین الزاماً وارد بهترین دنیاهای ممکن شد.
پس شما اعتقادی به اختیار ندارید.
حضرت آقا باید مرا ببخشید. اختیار به خوبی با التزام قطعی سازگار است. برای اینکه لازم بود ما آزاد باشیم، چرا که آرزویی که می کنیم.
پانگلوس داشت حرفش را می زد که افسر به همراهش که برایش یک گیلاس شراب پورت یا شراب شیرین و قرمز پرتغالی می ریخت با سر اشاره معنی داری کرد.
بخش ششم، چگونه برای جلوگیری از زمین لرزه دادگاه عالی تفتیش عقاید برپا کردند و چگونه کاندید شلاق خورد.
پس از اینکه زمین لرزه 3/4 لیسبون را با خاک یکسان کرد، بزرگان آنجا برای دفع بلا هیچ راهی مؤثرتر از برپایی دادگاه عالی تفتیش عقاید نیافتند. دانشگاه کوینبرا اعلام کرده بود که تماشای کباب شدن چند نفر با تشریفات و آداب رسمی روی آتش ملایم امر قطعی برای جلوگیری از زمین لرزه است. در نتیجه اولیای امور یک بیسکایی را که جرمش ازدواج با مادرخوانده پسرش بود و 2 پرتغالی را که وقتی جوجه می‌خوردند از خوردن مازه دودی خوک که چاشنی آن است پرهیز کرده بودند دستگیر کردند. بعد از غذا مردانی آمدند تا با طناب دست و پای دکتر پانگلوس و مریدش کاندید را ببندند و ببرند. یکی را برای حرف زدن و دیگری را برای گوش دادن به حالت تایید. هر دو جداگانه به آپارتمان‌های بسیار سردی برده شدند. جاهایی که روشنایی پرتو آفتاب آزارنده نیست. 8 روز بعد، به هر دوی آنها لباس‌های سان بنیتو پوشاندند و بر سرشان کلاه اسقفی کاغذی گذاشتند. کلاه و سان بنیتوی کاندید با مشعل‌های وارونه و شیطانک‌های بیدم و پنجه زینت شده بود. اما شیطانک‌های پانگلوس هم دم و هم پنجه داشتند و مشعلهای کلاهش صاف و مستقیم بود. با این لباسها به ردیف، حرکت و به موعظه‌ای بسیار رقت‌انگیز گوش دادند که پس از آن کنسرت زیبای آواز کر کلیسا برگزار شد. با فراز و فرود موسیقی به کاندید شلاق زدند. مرد بیسکایی و 2 نفری که از خوردن مازه خوک پرهیز کرده بودند سوزانده شدند و پانگلوس به دار آویخته شد. گرچه دار زدن جزو مراسم نبود. در آن روز زمین لرزه دیگری پدید آمد که سبب خسارت وحشتناکی شد. کاندید، گیج، مبهوت، نومید، خونین و مالین و مرتعش به خود گفت: اگر این بهترین دنیای ممکن است، دنیاهای دیگر چگونند؟ شلاق خوردن خیلی بد نیست. من از بلغارها هم شلاق خوردم. ولی اوه، پانگلوس عزیز، بزرگترین فلاسفه، آیا لازم بود که من تو را آویزان ببینم در حالی که هیچ دلیلی برای آن نمییابم؟ غیر تعمیدی عزیز، بهترین انسان، لازم بود که تو در بندر غرق شوی؟ اوه، دوشیزه کنه گند، مروارید بانوان جوان، لازم بود که شکمت دریده شود. به اویی که دست و پا بسته بردندش، به زحمت میتوانست بایستد، برایش موعظه کردند، شلاق خورد، بخشوده و تبرک داده شد، پیرزنی نزدیک شد و گفت: پسرم، امید داشته باش و دنبالم بیا.